بسم الله الرحمن الرحيم. نقابة العرشية. قد تبين مما قرأ سامعك أن حقيقة الوجود من حيث هو غير مقيد بالإطلاق والتقييد والكلية والجزئية فالعموم والخصوص إلى آخر. در بحث گذشته یک خلاصه گیری از مباحث وجود بود و نهایتاً قولی را از طایفه ای از متصوفه به قول ایشون نقل کردند و رد کردند. خب این نقل از طایفه ای اشعار داره به اینکه طایفه دیگری هم هستند که حرفشون این نیست و مثلا قابل قبوله. در اینجا بیان عرفا را به شکلی که قابل توجیه باشه و خودشون پسندیدن به هر حال نقل میکنه. این قسمت آخر این مرحله در واقع خلاصه فصل اول از مقدمه شرح فصوصی. عبارتاش اکثرا این عبارت هاست، مختصری تغییر اینا داده شده. شرح فصوص میدونید اصل فصوص مال محی‌الدین عربی است، شرحش مال قیصری است که بهترین متن عرفان نظری است که در حوزه‌ها مرسوم تدریس میشه. در مقدمه این کتاب ایشون خلاصه ای از افکار عرفا را و اصطلاحات عرفا را در مقدمه آورده در طی چند فصل. فصل اولش تقریبا همین مطلبی است که ایشون اینجا نقابتون عرشی آوردن که انهو نقابه همون فصل. چون مطالبش آشناست اینه که من خیلی از خارج معطلتون نمی کنم. چیز خیلی جدیدی نداره، اگه جای مطلب حساسی بود اشاره می کنم. قد تبینم ما قرأ سمعک. مطالبی به گوش شما خورده، از اون چه به گوش شما خورده این مطالب به دست میاد. ان حقیقت الوجود من حیث و غیر مقید بالاطلاق و تقیید. این جان کلام هست که یعنی اصل نظریه عرفان را در باره وجود بیان میکنیم. نظرتون باشه گفتیم که اون چه از طایفه از متصوفه ایشون نقل کردند این بود که حقیقت ذات واجب همون وجود مطلق است و وجود مطلق اصطلاحاً یعنی همون مفهوم عام وجود، و این بود که درش مناقشه کردن، گفتن این حرف قابل قبول نیست، مثلا این معناش اینه که اصلا خدای متعال وجود نداره، برای اینکه وجود مطلق فقط در ذهن وجوده. از این جور اشکالاتی که به متصوفه شده، کسانی اومدند و سد ثغور کردن از این نظریه، سعی کردن که بیانی بکنن که این اشکالات برش وارد نباشه. به جای اینکه بگن وجود مطلق، میگن حقیقت وجود نه مطلق است و نه مقید، نه کلی است و نه جزئی، فوق اطلاق و تقیید هست. گاهی اینجورا تعبیر میکنن. یا اینکه به جای اینکه بگیم مثلا متشخص است یا مبهم، میگن نه، لا متشخص ولا مبهم. اینجور نیست که بگیم نفی تشخص وقتی بکنیم بگیم وجود خاص نیست یا متشخص نیست، پس معناش این است که یه وجود مبهمی است. میگن نه اینو نه. یه همچه تعبیراتی میکنند. اینها تا یه حدودی به یک صورتی قابل تأویل هست و به همون صورت هست که بگیم اینها کلیت و جزئیت و تشخص، یک تشخص زائد بر خود موضوع باشه، اینها مال مفاهیم است یا مال ماهیاته، اما حقیقت وجود اصلا متصف به این چیزها نمیشه، بلکه حقیقت وجود امری است که همه ماهیات و مفاهیم و اینها باید در سایه او تحقق پیدا بکنند. و در عین اینکه حقیقت واحدی است ولی دارای مراتب کثیر هست و مراتب نازله از شؤون و روابط و اینها هستن، چون اینا قابل اینجور تعبیلات هست، ایشون دیگه همین حرف رو نقل کردند، البته دونه دونه اینا رو بر اساس مبنای خودشون تبیین نمی کنند، ولی پذیرفتن و رد نکردنش به خاطر اینه که جلوتر مبانی خودشون رو تبیین کردن. بله اونا اینجور میگند، اصلا اون مقدمه فصوص از همینجور شروع میشه که ان حقیقت الوجود من ایزه هو غیر مقید بل اطلاق و تقیید و کلیت و جزئیه و عموم و خصوص، تقید به هیچ کدوم از اینها نداره، نه قید اطلاق دارد که اطلاق در اینجا معنی به شرط لایی است و نه تقید که به شرط شیعی است، یعنی حقیقت وجود نمیگن به شرط لاز مثل کلیه به ماه و کلی که به شرط لای از وجود خارجی است و نه مقید است مثل این که بگیم کلی خاص که کلیه که در اثر به استرات عوارض مشخصه در خارج تعیان پیدا کنه. ولا هو واحدون به وحدت زائدت علیه ولا کثیر، نمیشه گفت کثیره و نمیشه گفت واحد است به معنای اینکه معروض وحدت است، چون تلقی عمومی این است که وحدت و کثرت هر دو از اعراض هستند و عارض یک شیئی میشن، اگر چیزی واحد هست اونم علت میخواد که چرا واحد است، ولی حقیقت وجود اینجور نیست که یک وحدتی زائد بر ذاتش باشه، به یک معنا وحدت عین ذاتشه. برای ذات میگن واحدون به وحدت زائده، وحدت زائد ندارد، به عنوان اینکه وحدت اگر عرضی باشد عارض وجود شده باشه خودش عین وحدت. ولا متشخصان به شخص به تشخص زائد نلازاته، باز این قید رو میکنه، تشخص زائد ندارد، مثل ماهیات نیست که ماهیات فی حد نفسی تشخص ندارند، باید با عوارض مشخصه طبق نظر مشهور تشخص پیدا کنند. کما سنزید و که انکشافن، خب حالا که تشخص ندارد پس مبهم است، نه باز سد سقور می کنند، نه اینکه گفتیم حالا تشخص نداره پس مبهمه، نه مبهم هم نیست ولا مبهم. بل لیس فی ذاته فی ذاتی الا تحصل و الفعلیت و الظهور و انما تلحقه هذه المعاني الامكانيه، این معانی که در مورد ممکنات به کار میره، کلی و جزئی و عام و خاص و این حرفا، ولی اوصاف الاعتباریه و نوت و ذهنیه به حسب مراتبه و مقاماته، این نظریه به اصطلاح تعدیل شده یا بفرمایید استدلال شده که قابل قبول باشه، اینا میگن حقیقت وجود که همون ذات واجبه خودش مراتب دارد. بعد برای تطبیق میکنم برای اون آیه شریفه که رفیع الدرجات ذو العرش، اینا در مورد ذات واجب میفرماد رفیع الدرجات، پس معلوم میشه خود این وجود واجب درجات دارن و هر یکی از حضراتی که حالا بعد توضیحش در جای خواهد اومد، اینا رو میگن هر یک از اینها یک مرتبه از ذات واجب است، خود ذات واجب مراتب مختلف دارد، مرتبه احدیت، واحدیت، مرتبه اسماء و صفات تا اسماء کونیه که این عالم طبیعت، به حسب مراتب وجود و مقاماتی که بر این مقامات تنبیه داده شده در این آیه شریفه رفیع الدرجات. پس معلوم میشه که برای ذات واجب در عین وساطت درجات هست، این همون مراتبی است که برای حقیقت وجود قائل میشه. فیسیر و مطلقاً وقتی این مراتب این ظهور پیدا کرد در این مراتب، اون وقت دارای این اوصاف خواهد شد، فیسیر و مطلقاً و مقیداً و کلیاً و جزئیاً و واحداً و کثیراً من غیر حصول تغییر. باز یکی از شبه اشکالاتی که به اینا وارد میشه اینه که وقتی شما میگید ذات واجب در مقام ذاتش هیچ کدام از اینها رو ندارد و بعد پیدا می کند، پس این تغییر پیدا میشه در ذات، باز برای اینکه سد سقور کنند میگن من غیر تغییر فی ذاته. این قیدها خیلی حساب شده آمده برای اینکه اشکالاتی که بر حرفهای متصرفه وارد می شده این اشکالات را رفع کنند، بگن نه ما ملتزم به اینها نیست. این یه مطلب. بعد مطلب دیگری که درباره ذات واجب بحث میشه که آیا جوهر است یا عرض است، اینا میگن نه جوهر است نه عرض. خب اینا رو بحث کردن، اهل استدلال رو اثبات کردن که در واجب نمیشه گفت جوهر است و نمیشه گفت عرضه، اینا هم به همین استدلالات به هر حال ملتزم هستن. میگن لیس به جوهرین کلماهیات الجوهریه المحتاج الى الوجود زائد و لوازمه. جوهر به اون معنایی که در مورد ماهیات گفته میشه که اعراضی عارضش میشود به این صورت ها نیست، به این معنا نیست. اگه یادتون باشد در، حالا من حافظم ضعیفه یادم نیست، در یه جایی این تعبیر هست که اگر جوهر رو کلم بنظرم در شفای شیخه، که اگر جوهر رو به معنای موجود غیر محتاج الال محل یا غیر محتاج الال موضوع تفسیر کنیم، به این صورت در باره واجب هم صادق است، برای اینکه اون موجودیست احتیاج به موضوع نده. یه همچون کلام صحبتی هست توی کلمات بعضی از بزرگان، حالا یادم نیست آدرسش کجاست، شاید این اشاره به این باشه که میگن جوهر از نه به اون معنا، یعنی به یک معنای دیگری میشه گفت جوهر، ولی سبه عرضه مطلقا عرض نمیشه گفت، اون دیگه قید نداره به چه معنایی و اینا. لأنه لیس موجودن به معنا انه له وجودن زائدن، ما اصلا به این معنا که موجودیت هم رو بر واجب اطلاق بکنیم به معنای اینکه دارای وجود زائده است صحیح نیست، چه رسد به این که عرض بگیم و بگیم عارض یک موضوعی میشود. کجا؟ نه ملاحظه بفهمید، به معنا ان له وجودن زائدن فضلا ان یکون فی موضوعین، نه یک عبارت اصلا ما موجودم نمیگیم به عنوان که وجودی زائد باشد، چرا صد به این که بگیم عرضی است که زائد بر موضوع است. و اگر چنین چیزی بگیم فضلا ان یکون فی موضوعین المستلزم، این المستلزم در واقع صفت برای مصدری است که از این ان یکونه از تعبیر مصدر به دست میاد، اون کونی که مستلزم تقدم شیء علی نفسه است. یعنی اگه گفتیم ما عرض است و لازمش اینه که کون فی الموضوع داشته باشد، این کون فی الموضوع لازمش این است که تقدم شیء علی نفسه لازم میاد، برای اینکه وقتی عرض میخواد قائم به موضوع باشه، موضوع قبلا باید موجود باشه، فرض اینه که خودش حالا وجود است و این عارض شی میشه، پس باید تقدم داشته باشه، اول عارض موضوع بشه تا موضوع موجود بشه و عرض عارضش بشه، لازمش تقدم شی علی نفس. و لیس امرا اعتباری یعنی کما یقوله الظالمون، از اون طرف هم وجود یک امر اعتباری نیست، اون کسانی که ظلم کردن در حق وجود و این حرف رو زدن. لتحققه فی ذاته مع عدم المعتبرین ایاه فزع عن اعتبارهم، اون وقتی که خود اعتبار کنندگان نبودند وجود بود، چه رسد به این که اعتباری بکنند، اول باید خودشون باشند بعد اعتباری بکنند تا چیزی امر اعتباری به وجود بیاد، وجود قبل از این که خود اونا به وجود بیان وجود داشته، پس چطور میشه تابع اعتبار باشه؟ اینا وجود و واجب یکی میدونن دیگه، این وجود که میگند این حقیقت وجود همون واجبه دیگه، بحث در وجود میگند، بعد میگند وجود حقیقت وجود ذات واجب، مثل اینجا هنوز مطرح نکردن، ولی اونها حقیقت وجود رو منصر به ذات واجب. حالا ملاحظه فرمودید گفتن رفیع الدرجات، رفیع الدرجات صفت واجبه و برای وجود بود. خب ممکنه اشکال بشه بهشون که شما میگید اینا قبول دارید که مفهوم وجود مفهوم اعتباری است، این مفهوم وجود از حقیقت وجود انتزاع میشه، ما چطور ممکنه که مصداق وجود امر حقیقی باشه مفهومی که ازش گرفته میشه اعتباری باشه؟ این منافات نداره، ما از یک حقیقتی که عینیت داره یه مفهوم اعتباری رو به جهتی لحاظ کنیم اعتبار کنیم، ضرری نمیزنه، حقیقت هم همینطوره. حالا عبارت اینه، کون الحقیقت به شرط شرکه امرن عقلیان، اگر ما گفتیم حقیقت الوجود را به شرط شرکت، به شرط اینکه شامل دیگران هم بشه، خب چنین چیزی یک مفهوم اعتباری خواهد بود. و کون ما ینتزع عنها من الموجودیت و الکون المصدری شیئا اعتباریان، و اینکه اون چه انتزاع می شود از وجود امر اعتباری است، اون وجود مصدری موجودیت، اینها لا یوجب ان تکون الحقیقت الوجودیه و اسباب ذاتها و اینها کذالک، انتزاع مفهوم موجودیت و این که وجود را اگر به معنای عام بگیریم میشه یک امر اعتباری، اینا باعث این نمیشه که وجود حقیقی و عینی هم اعتباری باشد. این هم یه مطلب. مطلب دیگری در باب وجود این است که وجود عامترین حقایق است، حتی ما احکامی که درباره عدم هم ثابت میکنیم اینها هم در سایه وجودی. وقتی میگیم عدم تمایز پیدا میکند، یا میگیم عدم غیر از وجود است، یا میگیم یک عدمی امتناع دارد و امثال اینها، اینا باز تا در سایه وجود یک تحققی پیدا نکنند احکامی نمیشه برای ثابت بکنند. اونقدر وجود دایرش وسیع است که شامل اعدام و حتی ممتنعات هم میشه، و وجود اعم اشیاء است به حسب شمولهی و انبساطهی علی ماهیات، از یک طرف شامل همه ماهیات میشه ولی به این اکتفا نمیشه، بالاتر حتی یعرض لمفهوم العدم المطلق. عدم مطلق هم وقتی ما باید تصور کنیم باید وجود شاملش بشه تا ما حکمی دربارش بکنیم، تصوری ازش داشته باشیم. ول مضاف و القوه و الاستعداد، عدم مضاف یا قوه که خودش معنای عدمی است، استعداد، فقر، امثال ها من المفهومات العدمیه، وجود شامل اینا هم میشه. اونقدر باید وسیع از رحمت واسعه داره که شامل این امور عدمی هم میشه. و به نور الوجوده یتمایز الاعدام بعضها عن بعض عند العقل، عقل حتی وقتی میخواد درباره اعدام متعدد تصور بکنه و تمایزی برای اینها قائل بشه، باز باید در سایه وجود باشه، یعنی مفهومش در عالم عقل باید تحقق پیدا کنه. خب این تمایز اعدام چرا حاصل میشه؟ حیث و یحکم عقل علیها بر این اعدام بامتناع بعضها، یکی از این عدم های بعضشون ممتنه هم بعضشون ممکنن، وقتی ممکن شدن هم وجودشون ممکن است هم عدمشون ممکن است. حیث و یحکم علیها بامتناع بعضها و امکان الاخر، چطور مگه عدم ممکنی هم داریم؟ بله، برای اینکه وقتی میگیم وجود چیزی ممکن است معنایش این است که عدمش هم ممکن است، پس عدم ممکن هم داریم. از کل ما هو ممکنان وجوده ممکنان عدمه و غیر ذالک من الاحکام و الاعتبارات، احکامی که راجع به اعدام میشه اونها هم در سایه وجود حاصل میشه. اینم یه مطلب. مطلبی هو اظهر من کل شیء تحققا و عینیتا. اینجا منظور از این تحقق عینیت، منظور این است که ما ذهنن حکم بکنیم به تحقق وجود، تصدیق به وجود. این نیت معمولا در اصطلاح حکما در مقابل ماهیت به کار میاد، ماهیت هو عینیت یا لیس له ماهیت زائدت علی عینیت، اونجا عینیت یعنی وجود عینی. اما اینجا که ایشون به کار برده این تحقق نیاز را در مقابل وجود عینی به کار برده، منظور تصدیق به وجود است. هو اظهر من کل شیء تحققا و عینیتا، یعنی عقل تصدیق به این کند که وجود تحقق دارد. این خیلی بدیهی ترین چیز ها، احتیاج به استدلال نداره که وجودی داریم ما. حتی قیل فیه انه بدیهیون، در این باره گفته شده که حکم به تحقق وجود این بدیهی است. از اون طرف این اظهر است، اما اخفا من جمیع الاشیاء حقیقتا و کنهن، اما اگر بخوایم حقیقت وجود را درک کنیم این نه تنها اظهر نیست بلکه اخفای از جمیع اشیاء است. اینجا ملاحظه بفرمایید حقیقت را در مقابل تحقق قرار داده، حقیقتش مجهول است، این معناش تصدیق به وجود نیست، اون تحقق یعنی تصدیق به وجود. حتی قیل اونقدر این مسئله یعنی شناختن حقیقت وجود خفیه است که بعضی ها معتقد شدن که اصلا حقیقت وجودی در کار نیست و وجود امر اعتباری است. حتی قیل انه اعتباری محض، علا انه با این که اینجور گفتن اعتباری است، با این که میبینند که هیچ چیز در عقل و در خارج تحقق پیدا نمی کنند مگر به وجود، و وجود است که محیط به همه چیز است و همه قوام همه اشیا به اوست. لأن الوجود لو لم یکن شیء لا فی العقل ولا فی الخارج، و پس اینکه شما اعتبار میکنید لااقل در ذهن موجود است. اگر چیزی اصلا وجودی نباشد، خب عقلی هم نیست، اعتباری هم نیست، اعتبار کننده ای هم نیست. موجودات حالا شما بگیرید، تکیه کردن روی خصوص ماهیات، چون اینا اصطلاح ماهیات اصطلاح خاصی دارن، ماهیات رو به اعیان ثابته اصطلاح میکنند، حالا بعد میاد. بل هو عینها، بلکه وجود عین موجودات هست. اگر ببینید حیثیت ماهیت رو بگیم، خب وجود عین حیثیت ماهیت که نیست. اگر یادتون باشه چند صفحه پیش ایشون یه تعبیر داشتن که وجود عین ماهیات هست، اتفاقا اونم عبارتی است مال همین شرح فصوص هست، در یه فصل دیگری، فصل سومش هست، صفحه 248 بود، که ان الماهیات کلها وجودات خاصه. اینا تعبیرات عرفا هست، چون اصطلاحاتشون درست وارد اصطلاحات حکما نیستن، دقیق نیست اصطلاحاتشون. اون عبارت هم این عبارت همین آقای قیصری هست در مقدمه شرح فصوص. بله هو عینها، بلکه این وجود عین همون موجودات خارجی است. و هو الذی یتجلا فی مراتبه و یظهر به صوره ها، خود این وجود مراتبی دارد که در این مراتبش تجلی می کند. اینها به اصطلاح شواهدی است بر این که اونی که میخواستن بگن همون امری است که صدر متعلقین قائل است به این که وجودهای اشیا عین الربط هستند. این عبارت رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید که هو الذی یتجلا فی مراتبه، ما یک متجلی داریم، یک مجلایی داریم. مجلا میگه مراتب وجود است، خود وجود در مراتب خودش تجلی میکند. اگر وجود همون وجودی است که در مراتب نازله هم هست، میگه دیگه تجلی میکند، میگه همون مرتبه، همون خود مرتبه است. پس اینکه میگن هو الذی یتجلا، پس هو شد اون مرتبه ای که هنوز جلوه ای ندارد، مراتب میشود مجلای اون مرتبه. پس اینا عین اون نیستن به یک معنا، درسته گاهی هم میگن هو عینها، اما به هر حال فرقی قائل هستن. این عینها که میگن یعنی وجود مستقل ندارد، همونطور که نظریه ایشون هم این است که سایر وجودات غیر از ذات واجب وجود مستقل ندارد، اینا عین الربط هست. اینها شواهدی است بر این که اون چه محققین از عرفا میخواستن بگن اینها قابل قبول، قابل توجیه هست، توجیه معقول داره، به خلاف اون تعبیرات سبکی که بعضی ازشون نقل شد که یا عین مفهوم وجود است یا نمیدونم مفهوم عام وجود از این حرف. هو الذی یتجلا فی مراتبه، وجود است که در مراتب خودش تجلی میکند. و یظهر به صوره ها، وقتی تجلی کرد به صورت ماهیات ظاهر می شود. و حقایقها، حقایق اشیاء، این ضمیرهای صوره ها و حقایقها به اون ماهیات برمیگرده، یعنی اشیاء، به اشیاء برمیگرده، چه در عالم علم و چه در عالم عین. وقتی در این اشیاء به صورت با صور اشیاء ظهور پیدا کرد، اون وقت تسمى بالماهیه و الاعیان ثابته. پس اعیان ثابته در اصطلاح عرفا مساوی از با ماهیت و منظور از ماهیت مجلای ظهور است، مجلای وجود است. کما لوهنا بهی، که قبلا در اوایل بحث اصالت وجود ایشونی عبارت چیزهای نکته هایی داشتن راجع به این موضوع، اونجا البته کما لوهنا بهی توی شرح قیصری نیست، اونجا میگه کما یعتی مثلا هم چیزی. و هی مع سایر صفات الوجودیه مستهلکتون فی این الوجود، این اعیان ثابته با همه صفات وجود که به وجود نسبت داده میشه، اینا نسبت به حقیقت وجود مستهلک هستند، فانی هستند درش. باز اینجا مستهلک بودن و اینها را به معنای معدوم بودن نیست، به همون معناست که وجود رابط نسبت به وجود مستقل، مستقل هست، فانی هست، مستهلک هست، یعنی استقلال اینا داره از خودش. فلا مغایرت الا فی اعتبار العقل، اینجا خود عبارت ها متشابه میشه. پس مغایرتی بین حقیقت وجود و این اشیا نیست الا فی اعتبار العقل. اینم یک مطلب. مطلب دیگه، و صفات سلبیه حتی صفات سلبی هم با اینکه اینا امور عدمی هستند ولی در این حال بازگشت به وجود دارند. به همون اندازه که شما میخواد بگید این صفات ثابتند، این ثبوت باید به وجود برگرده. و صفات سلبیه مع کونها عائدتن الالعدم ایزن الالعدم، با اینکه اینها برگشتشون به عدم هست ولی این صفات ایزن راجعتن الالوجود، اینها هم بازگشت به وجود دارن. نگفتیم حتی مفاهیم عدمی هم در سایه وجود تحقق پیدا میکنه. این هم یه مطلب. اینا احکام وجود رو داره میگه تیکه تیکه، اینا هر کدومش یک بحث مستقلی میخواد، ولی چون ایشون در مقدمه یک کتاب شرح فسوس اینا رو ذکر کرده، خاصه اصطلاحات حکما رو همینطور اون چه مربوط به وجود هست بند بند ذکر بکنه. صفات سلبی میگیم خدای متعال یه صفات ثبوتیه دارد، یه صفات سلبیه نمیگیم. خب میگیم صفات سلبیه دارد یعنی چیزهای از او سلب میشوند. به همین اندازه که میگیم این صفات رو نسبت میدیم به واجب، این یک بهره از وجود میخواد. ول وجود لا یقبل الانقسام و تجزی. مسئله دیگه اینه که وجود بسیط است، به هیچ وجه قابل تجزیه و تقسیم نیست، نه در خارج و نه در عقل. لبساطتی فلا جنس له ولا فصل له فلا حد له کما علم. قبلا این مطالب رو ایشون اثبات کردن، میفهمن کما علم. مطلبی دیگه، هو الذی یلزمه جمیع الکمالات. همه کمالات مال وجود است. هر صفت کمالی رو شما در نظر بگیرید، این برای وجود ثابت میشه. هیچ صفت کمالی رو برای عدم نمیتونید اثبات کنید. در این عبارت همچی به نظر میرسه که صفات کمالی خودشون چیزی هستن غیر از وجود که ثابتن برای وجود. چون این توهم این را داره، این را استدراک میکنه. هو الذی یلزمه جمیع الکمالات، وجود است که همه کمالات لازمه اوست. و بهی یقوم کل من الصفات فهو الحی العلیم المرید القادر السمیع البصیر المتکرم بذاته لا بواسطه شیء آخر. لا بواسطه شیء آخر بهی الحق الاشیاء، یا نه روش آخر رو تمام میکنیم. بهی به واسطه وجود است که یلحق الاشیاء کمالاتها کلها، کمالات اشیاء به اشیاء لاحق میشوند. اینجاست که عرض کردم بل هو الذی یظهر بتجلیه و تحوله فی صور مختلفه به صور تلک الکمالات. بلکه این کمالات هم همون وجود است که در اثر تجلیات مختلفش به صورت این کمالات ظهور کرده. یعنی چیزی باز این کمالات هم غیر از وجود نیست. فیسیر و تابع لذوات، تجلی او تابع ذاتش هست، کما اینکه صفات تابع موصوفشون است، تابع ذات است. لعنها ازن وجوداتون خاصه، بالاخره این کمالات هم وجودی هستن و وجودهای خاص تابعی از وجود، حقیقت مطلقه وجود هستن، یعنی ذات واجب. بله؟ این هر کمالی را نسبت به یک ذاتی باید نسبت بدیم، یعنی صفتی نسبت به موصوفی. ذات اینجا در مقابل اون چیزی که کمال را بهش نسبت بدیم. کمال صفت هست، ذات در مقابل صفت. موصوفات این کمالات. تجلی تابع حقیقت هست، تجلی مال حقیقت است. حقیقت است که تجلی میکنه. وقتی تجلی کرد این کمال را ظهور پیدا میکنه. کما اینکه تجلی تابع حقیقت وجود است، این کمالات هم تابع ذات هستند. هر کمالی تابع ذات خودش که ذوات هم کثرتشون مال مراتبه دیگه. و کل طال من الوجودات الخاصه مستهلك فی وجود قاهر سابق علیه. این درست عین همون حقیقت تشکیکی است که ایشون قائل هستند، که هر مرتبه نازله این نسبت به مرتبه عالیه عین الربطه. تعبیری که قیصری داره اینه که هر وجود خاصی مستهلک است در وجود قاهری که بر او سبقت دارد، یعنی به اصطلاح فلسفی یعنی علت و مفیز وجودش هست. و طبعا وقتی اینا هر یکی در مرتبه فوق مستهلک شد، اون آخری هم در مرتبه ذات احدی مستهلک خواهد بود. بل کلو مستهلکتون فی احدیت الوجود الحق الالهی. مزمهلتون فی قهر الاول و جلالی و کبریائه کما سیعتی برهان. فهو الواجب الوجود. پس حالا این نتیجه گیری، این حقیقت وجودی که گفتیم، هو الواجب الوجود الحق سبحانه و تعالی، الثابت به ذاته، المثبت لغیره، الموصوف به اسماء الهیه. اسماء الهیه همون کمالاتی هستند که واجب در اونها تجلی میکنه. المنعوت به نعوت ربانیه، المدعو به لسان الانبیاء و الاولیاء، انبیاء و اولیاء او را میخوانن و به سوی او دعوت میکنن. الهادی خلقه او الی ذاته، اوست که خلق خودش را به سوی ذات خود هدایت میکنه. اخبر به لسانهم، به لسان انبیاء و اولیاء خودش این خبر را داده. اینا تعبیراتی است که در نهج البلاغه است، در کلمات قصار امیرالمومنین صلوات الله علیه، که مع کل شیء لا به مداخله یا لا به مزاوله یا غیر کل شیء لا به مزایله، این تعبیراتی است که اومده. میگه این چیزهایی است که خدای متعال به لسان انبیا و اولیا درباره خودش خبر داده، یعنی نه عینیتش با اشیاء این است که داخل در اشیاء باشد و نه غیریتش به این است که از اونها جدا باشد. مسئله دیگه که باز اینا خیلی به اختصار و تلگرافی ذکر شده، مسئله ایجاده. خب حالا وقتی حقیقت وجود اوست و غیر از او وجود حقیقی نیست، پس ایجاد یعنی چی؟ بعد اعدامش یعنی چی؟ احیاء و اماته یعنی چی؟ ایجاده للاشیاء اختفاؤه فیها مع اظهاره ایاها، وقتی صفات را ظاهر کند و ذات در صفات مخفی بشه، این میشه ایجاد اشیاء. یا بفرمایید وقتی مراتب وجود ظهور پیدا کند و ذات که مقام غیب الغیوب هست مخفی باشه در صفات، این میشه ایجادش. اعدامه لها فی القیامت، اعدامش هم دو جور اعدام است، یکی در قیامت کبری است یکی در صغرا. فی القیامت الکبری ظهوره به وحدته و قهره ایا، وقتی همه این اسماء و صفات و مراتب تالیه وجود، مراتب وجود محو شد در ذات و مقهور ذات شد، این میشه همه اینها اعدام. و اونجاست که لمن الملک الیوم الله واحد القهار، دیگه هیچ حقیقتی باقی نمیماند، یعنی ظهور نداره دیگه. به ازالت تعیناتها و سماتها، تعبیرات اینا همین تعبیراتی که مشابه احتیاج به تعویل داره، یعنی دو رویه هست، میشه تعویل صحیح کرد میشه تعویل نادرست کرد. ایشون که اینا را پذیرفتن بر اساس همون تعبیر صحیحی است که برای اینا میگن. به ازالت تعیناتها، تعین نه به معنای تعینی که برای ماهیت نسبت میدیم، یعنی مثل بروز و کمون میمونه که نسبت به مثل نوری که خودش را پخش میکنه، ظاهر میکنه و دوباره جمع میکنه در خودش. وقتی این انوار و اشعه در خودش جمع شد و دیگه انتشار پیدا نمیکنه، این میشه اعدام اونها. احیایشون وقتیه که تجلی میکنه، یعنی همین حقیقت رو انبساط پیدا میکنه، انتشار پیدا میکنه. و جعلها متلاشیتن، که دیگه همه اشیا متلاشی میشه، در اون وقت هست که میگه لمن الملک یوم لله الواحد القهار، چون دیگه جواب گوینده ای هم نیست، خودش باید جواب. و کل روشه این حال کن الا وجه، این در قیامت کبری. و فی الصغرا، در قیامت صغرا، تحوله من عالم شهاده الى عالم الغیب، در قیامت کبری در این است که از عالم شهادت به عالم غیب متحول میشه، یعنی عالم شهادت از شهادت بودن میفته و عالم غیب ظهور میکند. اینا قیامت رو به دو مرحله برای قیامت قائل هستند. قیامت صغری را هنوز در مرتبه واحدیت است، قیامت کبری در مرتبه احدیت است. مرتبه احدیت مقام جمع است که دیگه تمام کسرات در اونجا محو میشه، ولی مقام واحدیت اینجور نیست، هنوز کسرات هست دیگه. حالا تقدم زمانی و اینها را ما باید چیز بکنیم، اونا جز اصطلاحاتشون نیست، تقدم میگن اما معنیش تقدم زمانی نیست، این قابل توجیه هست که منظورشون تقدم زمانی نیست، تقدم روحی است. کذالک زوالها، خب بله، فکما ان وجود التعینات الخلقیه انما هو بالتجلیات الالهیه فی مراتب الکسره، معنای این که این موجودات کثیر پیدا میشن این است که ذات الهی تجلی میکند در مراتب کثرت. خب عدمش هم به این است که کذالک زوالها به تجلیات ذاتیه فی مراتب الوحده، در مرتبه وحدت که ظهور کند، خب در وحدت با کثرت نمیسازه، پس همه چیز زایل میشه، اما در مراتب کثرت که ظهور پیدا میکنه اونها کثرات ظهور پیدا میشن، ایجاد میشه. فل ماهیات صور و کمالاتهی و مظاهر و اسمائی و صفاتهی ظهرت اولا، اون وقت در این اسما و صفات هم اونها یه ترتیب خاصی عرفا قائل هستن، بین اسما، اسما الهی یک ترتباتی قائل هستند و توی کتاب های عرفانی اینا بیان می کنند که هر اسمی از یه اسم دیگری ناشی میشه، تأخر از یه اسم داره. اونی که بعد از مرتبه واحدیت هست مرتبه علمه. ظهرت اولا فی العلم ثم فی العین، عین ظاهرا منظور اسماء کونیه است، این عالم طبیعت و عالم جسمانی اینا رو میگن اسماء کونیه، و قبل از اون عوالمی که هست اونها عوالم علم میدونن که در مرتبه هر کدام مرتبه از مراتب علم واجب است. و کثرت الاسماء و تعدد الصفات و تفصیلها غیر قادحه فی وحدته الحقیقیه، اینکه این اسماء تعدد پیدا میکنه، چه اسماء ذاتیه چه اسماء کونیه، اینا به هیچ وجه لطمه‌ای به وحدت ذات نمیزنه. این معناش این نیست که خود ذات میاد تعدد پیدا میکنه، تجزیه میشه، یکیش به صورت این اسم در میاد، یه جزءش به صورت اون اسم، نه، اینا همه تجلیاتی است، به معنای این نیست که ذات از مقام خودش تجافی میکنه و بعد تیکه تیکه میشه در اسماء و صفات ظهور میکنه، اون سر جای خودش محفوظه، اینا ظهوراتی است که برای اونها پیدا میشه. کما سیجی بیانه، که ایشون که وعده میدن منظورشون در سفر الهیات معنی الاخص است. اینطور که ملاحظه فرمودید میشه استنباط کرد که مرحوم سر متعلقین مبانی خودش را در اصالت وجود از دو تا منشأ اخذ کرده، یکی از شیخ اشراق و یکی از عرفا. این نظریه وحدت اصالت وجود و وحدت تشکیکی وجود، این ناشی از اونجاست. از یک طرف شیخ اشراق دیدید در آخر تلویحات بیاناتی داشت که جز با اصالت وجود قابل تفسیر نیست، و این که ایشون اینا رو بر مسئله نور تطبیق میکنه، ولی این همون وجودهایی است که به هیچ صورت دیگری نمیشه چیز کرد. این بیاناتی که کرد اینان بیانات اصالت الوجود است. این یکی از چیزهایی بوده که منشأ، یعنی این ایده را به سر متعلقین داده که وجود، وجود قابل تشکیک است. عرفا تشکیک در وجود قائل نیستن، اصالت در وجود قائل هست ولی تشکیک را قائل نیستن. خیلی جام نفی هم میکنن سریعا، میگن تشکیکی نیست وجود. تشکیک را از چیز شیخ اشراق گرفته و اصالت را از عرفا گرفته. اتفاقا خود عرفا با اشراقیان خوب نیستن در این بحث اصالت الوجود، چون اساس ماهوی هستن، همین که میگن کما یقول الظالمون، الان اشاره است به همین قول اشراقیین، اینا که اصالت ماهوی هست، یا امثال اینا از متکلمین اینا. به هر حال میشه آدم اینجور نتیجه گیری کنه که ایشون بعد از اینکه فلسفه مشایی رو خونده، پیش میر داماد و شیخ بهایی اینا، اول پیش شیخ بهایی و بعد پیش میر داماد و اینا، بعد با فلسفه اشراقی که آشنا شده، مسئله تشکیک را از اونا گرفته، و با حرفای عرفا که آشنا شده دیگه جدی اصالت وجودی شده، و اون وقت مبنای خودش را بر اساس اصالت وجود و تشکیک در وجود تنظیم کرده. میشه اینجور استنباط کرد. منتها شاید اگه ایشون خدا عمر بیشتری بهش میداد، مطالب را منسجمتر بعد بیان میکرد، طوری که بعضی جاها که تفاوت به نظر میرسه یا اختلاف در مطالب و اینها حل میشد. همونطور که بارها عرض کردیم، پیداست که این کتاب تنظیم نهایی نشده بوده و ایشون فرصت پیدا نکرده که یه ویرایش نهایی بکنه. اینه که خیلی جاها با هم همچی به نظر میرسه که مطالب نمیخونه، اختلافی در بیانات وجود داره. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.